بحث دوم، قسمت پنجم. سلامت بدن و روان زن در زاییدن است، در حامل شدن و شیر دادن است. به به از بانوانی که یا در شکم خود بچه می پرورند و یا در آغوش خود بچه را شیر می دهند. این بهشت است، این سبل سلام است. خداوند خالق آفرینش مزاج زن را طوری آفریده است که از زمان بلوغ تا دوران یائسگی پیوسته مزاج او غذای خاصی را مطابق مزاج طفل در بدن درست می کند و آن خون حیز است که در زمان حاملگی این خون در رحم مادر غذای طفل است. علت آن که زنان در دوران بارداری غالباً عادت ماهیانه نمی‌شوند برای آن است که این خون در رحم صرف غذا و طعام جنین می‌گردد و چون بچه را زمین گذارند و وضع حمل کنند، این خون تبدیل به شیر شیرین سفید و نرم و راحت ملایم با مزاج نوزاد می‌شود و از سوراخ‌های پستان سرازیر می‌شود. و لحاظا زنان در دوران رضا و شیر دادن نیز غالباً عادت ماهیانه نمی شوند. اما وقتی که آبستن نیستند و شیر هم نمی دهند، این غذا مصرفی ندارد و بنابراین از دهانه رحم خارج و دور ریخته می شود. یعنی زن به واسطه عدم حمل و عدم رضا، یعنی آبستن نبودن و شیر ندادن، مقداری از قوای بدنی و جسمی خود را که خداوند به صورت خون درآورده است هدر نموده و ضایع کرده است. فلذا از رحمت خدا دور است و خداوند در اینجا به وی اجازه عبادت و خشوع و خضوعی را که به واسطه نماز و روزه و طواف حاصل می شود نداده است. زن باید مانند مرد پیوسته راه تقرب را بپیماید و آن وقتی است که دوش به دوش مرد نماز بخواند و روزه بگیرد و طواف کند و این فقط در وقتی است که حامله باشد و یا طفل خود را شیر دهد. این زن قرین رحمت خداست که حائض نیست و اجازه رکوع و سجود و قیام و طهارت به وی داده شده است و اجازه صیام به وی داده شده است و اجازه طواف گرد کعبه به وی داده شده است. بنابراین زنان باید پیوسته یا حامله باشند و یا شیر دهند تا در کاروان انسانیت و حرکت به سوی معبود و محبوب و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان و پویندگان به سوی حرم و حریم امن و امان او با مردان هماهنگ باشند. حائز شدن زنان موقعی است که در این کاروان نشستند و از حرکت افتاده و متوقف گشتند. بنابراین اصل در زنان عبادت است، یعنی اصل در زنان حمل و رضا است. حیض زنان خلاف اصل است، یعنی عدم حمل و عدم رضا خلاف است. فتأمل در این نکته دقیق. دکتر حاج سید حمید سجادی از مفاخر چشم پزشکان عصر ما در جهان که علاوه بر نبوغ الهی در فن پزشکی و دارا بودن دو شهادت و گواهی فوق تخصص در قسمت‌های خلفی و قدامی چشم، یعنی شبکیه و قرنیه، از جوانان مسلمان و خوشفهم و غیور و دلسوز و متعهد به اسلام و جامعه مسلمین است. چشم راست حقیر را که مبتلا به پارگی شبکیه، یعنی دکلمان شده بود و سخت‌ترین انواع پارگی بود، یعنی نعلی شکل دور تا دور پاره شده و فقط از یک نقطه مختصر اتکا باقی مانده بود و خطر آن 95% بود و این نوع از عمل از مشکل ترین اقسام عملی است که در سطح جهان بر روی چشم انجام می گیرد، به فوریت عمل کرد. زمان عمل 7 ساعت طول کشید و لله الحمد و له الشکر عمل در نهایت خوبی انجام شد و منتج نتیجه شد. شکر الله مسائیه الجمیله و ابقاه الله ذخرا للمسلمین و ختم له بالحسنى بمحمد و آله الطاهرین. این حقیر روزی که سخن از این موضوع به میان آمده بود، به ایشان که از پزشکان حاذق و بصیر و متعهد است گفتم سلامت و سعادت زن در این است که یا حامله باشد و یا بچه در زیر پستان خود داشته باشد. قدری تأمل کرد و گفت: آقا، این گفتار مطابق آخرین نتیجه کنگره‌های پزشکی است که امسال در آمریکا برگزار شده است و من تز دکتری خود را در آمریکا در همین موضوع قرار دادم. آنگاه گفت: طبق آخرین مدارک و آمار، دخترانی که قبل از 18 سال بچه بزایند سرطان پستان نمی‌گیرند و هرچه دیرتر بچه بزایند درصد خطر تهدید سرطان پستان در آنها زیاد می‌شود، تا چون از سن 30 سالگی بگذرند خطر سرطان پستان به نحو مضاعف بالا می‌رود. اما زنانی که اصلا ازدواج نکنند و بچه نیاورند، درصد خطر سرطان پستان در آنها سرسام‌آور است. این مطالب را که عین واقعیت است، قیاس کنید با تبلیغات و انتشارات استعمار کافر که بر در و دیوار نوشته بود زندگی خوشتر، فرزند کمتر و یا فرزند فقط یکی یا دوتا، و در یک صفحه پوستر یا پلاکارد عکس یک مرد و یک زنی را کشیده بود که در دستشان یک دختر و یک پسر بود و به طور شادابی و خوشحالی در حرکت بودند و دست راست را بلند کرده فقط انگشت وسطا و مسبحه، یعنی سبابه، را به طرف بالا باز نموده تا نشان دهند که اولا فقط فرزند باید دوتا باشد و بس، و ثانیاً این را با حرف وی که رمز موفقیت است خاطر نشان نموده باشند. از این تابلوها بر هر اداره ی کانونی، بالاخص در سالن بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و محل اجتماع مردم زده می‌شد و مردم می‌دیدند. بیچاره‌ها هم باور می‌کردند و زیادی بچه خودداری می‌کردند. و زنها دسته دسته به درمانگاه ها می آمدند و قرص های ضد حاملگی را به عنوان هدیه و تحفه مجانی می گرفتند و با خوشحالی همراه خود می بردند. غافل از این که این قرص ها همچون قرص استرکنین سم قاتل است که بر روی آن لعاب شیرین کشیده باشند. پزشکان غیر متعهد و خودفروخته هم پیوسته در روزنامه و رادیو و تلویزیون تبلیغات را در این موضوع بالا می بردند. یک روز پزشکی به خانومی که برای معالجه نزد او رفته بود گفته بود: خانوم، رحم زن حکم درخت را دارد. مگر درخت چقدر میوه می دهد؟ این زن هم به منزل آمده بود و بنای بدسری در آبستن شدن با شوهرش گذارده بود. شوهرش در مسجد نزد من آمد و از زنش شکایت کرد و گفتار دکتر را که به وی گفته بود بازگو کرد. گفتم: این دکتر در این سخن مغالطه نموده است و به اصطلاح عامه مردم حق بازی نموده است. برو منزل و به عیالت بگو درخت میوه تا زنده هست میوه میدهد. به مجرد آن که به بلوغ خود رسد، در بعضی از درختان در سال دوم و در بعضی نیز دیده شده است که در سال اول میوه میدهد. درختان میوه هر سال مرتب میوه میدهند. هیچ میوهشان قطع نمی شود مگر زمانی که آفتی به آنها برسد و ریشه آنها کرم بزند. در این صورت چوب است، دیگر درخت میوه نیست، آن را می برند. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. بچه شادابترین میوه خوش زندگی است و عالیترین ثمره حیاتی از بوستان انسانیت و معطرترین گل از گلستان بشریت است. زنهایی که به جای بچه داری و تکثیر این نوباوه ریحان آدمی، این عمل سالم و نیکو را ترک می کنند و به دنبال کارهای خارج از منزل می روند، چقدر از قافله تقدم و پیشرفت عقب افتادند. آنها هر کاری بکنند و به هر مقام و شغلی دست بزنند و هر گونه هنر و فنی را بیاموزند، به طوری که فرزن سراسر اتاقشان را از تابلوهای دکترا و مهندسی و سایر فنون زینت دهند و تا پایان عمرشان هم اگر تلاش کنند و حقاً و واقعاً نیتشان خوب باشد و در صدد خدمت به اجتماع بوده باشند، همه اینها به قدر یک بچه زاییدن و شیر دادن و آن را بزرگ کردن و تربیت نمودن و به جامعه تحویل دادن ارزش ندارد. به دو دلیل. اولان که این خانومی که سراسر اتاقش را از دیپلم‌ها و لیسانس‌ها و دکتراها پر کرده است و در هر مقام و پست که شاغل شده است، صد برابر آن هم اگر فرزند بر آن افزوده گردد، چنانچه به او بگویند تو حاضری این فرزندت را بدهی و مقامات و گواهینامه‌هایت محفوظ باشد و یا آنها را فدای این فرزند می‌کنی، فوراً می‌گوید فدا می‌کنم، فرزند برای من ارزشش بیشتر است. پس ای خانومی که به یک فرزند و یا دو فرزند اکتفا کرده ای و خودت را سرگرم کارهای دیگر نموده ای، بدان که آن فرزندهای احتمالی که در صورت فرض زاییدن به وجود می آمدند و اینک نیامده اند، همانند همین فرزند تو می باشند. همه آنها را از دست داده ای و به فوز عظیم نرسیده ای، وان فرزندهای لطیف و شیرین را فدای این مشاغل و در حقیقت شواغل نموده ای. این به اعتراف خودت خسرانیست بزرگ و تهیدستی و فقریست سترگ. و علت و رمز حل این معما آن است که فرزند دارای حیات و زندگی است و مشابه خود توست و بقاء وجود توست، فلهازا هیچ چیز از اموال و تجارتها و صناعتها و مقامها ارزش او را ندارند و نمیتوانند داشته باشند. زیرا اصل حیات و زندگی تو برای تو ارزشش از همه مقامها و تعینات و اندوختها بیشتر است. دومان که بچه زاییدن تکثیر مثل نمودن است، یعنی زن موجوداتی را مشابه خود از پسر و دختر به وجود می آورد. اگر زنی 6 اولاد زایید، 6 انسان مشابه خود را در خارج ایجاد کرده است و اگر 10 اولاد زایید، 10 انسان مشابه خود را. تازه اگر این اولاد دختر باشند، وگرنه اگر همه آنها یا بعض از آنها پسر باشند، موجودات قوی تر و نیرومندتری را در خارج به وجود آورده است. این اولاد در اثر زحمت مادر و تکمیل رشد و تربیت هر کدام به نوبه خود انسانی از جمیع جهات مشابه مادر و یا نیرومندتر و مؤثرتر از او هستند و در فعالیت و خدمت به جامعه مسلمین عیناً مانند مادرشان و یا بهتر و فعالتر و مؤثرتر می باشند. اگر زنی به جای دخول و شرکت در کارها و فنون و صنایع اجتماعی بچه بزاید و بزرگ کند و تحویل اجتماع دهد، خدمات وجودی خود را در اعلاترین درجه با ضریب تعداد فرزندان خود بالا برده است. اگر 8 فرزند زایید، 8 برابر خدمات اجتماعی خود به جامعه خدمت نموده است، و اگر بچه‌ای نزایید و تربیت ننمود، درجات خدمت خود را با ضریب 8 پایین آورده و ساقط نموده است. و در حقیقت این چنین بانوانی که در اجتماع وارد می‌شوند و خود را خادم و دلسوز مجتمع می‌دانند، با این ضریب خود را از اجتماع دور کرده و از خدمت به آن شانه خالی کردند. چه خوب یک خانم اداری می‌گفت این جامعه ما را از پرستاری و تربیت فرزندانمان در خانه بریده است و به پرستاری فرزندان مردم مشغول کرده است. اینها همه به جای خود محفوظ و در عین حال تحصیل کمالات معنوی و علوم الهی و تحصیل دانش‌هایی که به درد بانوان می‌خورد از قبیل خانه‌داری، خیاطی، غذاپزی، بهداشت و حفظ و صحه، قابلگی و پزشکی زنان و فراگیری علوم تربیت فرزند و غیرها که بسیار است، ابداً با بچه داری منافات ندارد، بلکه کمال ملایمت را نیز دارد. از آنچه گفته شد، همچنین می توانیم این نتیجه را بگیریم که بانوانی که با عمل جراحی لوله های رحم خود را مسدود می کنند، در حقیقت اساسی ترین دستگاه موجودیت خود را که زنیت است، خراب و تباه و فاسد می نمایند. رحم زن مانند چشم و دست و پا و قلب او یکی از اعضای پیکر اوست، بلکه از اعضای بسیار مهم است که با بقا و سلامت آن موجودیت و زنیت زن محفوظ و با فنا و نابودی و مرض آن زنیت زن تباه شده است. پزشک و جراح حق بستن لوله‌های رحم را ندارد، گرچه با اجازه و یا امر زن و شوهرش باشد، زیرا موجب نقصان عضو است و نقصان عضو شرعاً و عقلاً حرام است. همانطوری که کسی حق ندارد به جراح بگوید دست مرا ببر و یا گوش مرا ببر و یا پای مرا قطع کن، همینطور نمیتواند بگوید لوله های رحم مرا مسدود کن. انسان اختیار اجزا و اعضای بدن خود را نداشته و حق از بین بردن و خراب کردن آنها را ندارد. مالک انسان خداوند است و او به انسان نه عقلن و نه شرعن اجازه این گونه تصرفات را نداده است. کسی که لوله هایش را بستند به کلی عقیم و نازا می گردد و با فرض باز کردن لوله ها با عمل جراحی دیگر باز حمل برداشتن و آبستن شدن او بسیار بعید است. ولی احیاناً اگر بانویی که از روی جهالت خود و یا شوهرش لوله هایش را بستند، گمان آن رود که با عمل جراحی مجدد می توانند لوله ها را باز کنند، شرعاً بر او واجب است که در صورت امکان و عدم محظوری خود را تحت عمل قرار داده و لوله های خود را باز کند. در زمان طاغوت بستن لوله ها برای طبقه مرفه و بیدرد مد شده بود و اینک که بعضی متوجه خطای منکر خود شده اند، کار از کار گذشته و در آرزوی طفل نوزاد عمرشان به پایان می رسد. گویند سخن در این بود که مردان فقیر و کم بضاعت را که غالباً کثیر الاولاد می باشند اخته کنند و این اخته کردن به صورت قانونی درآید. همچون مردان هندی که جبرن و قهرن حکومت وقت آنها را اخته می نماید و در این صورت دیگر نه زنی در کشور باقی بود نه مردی. زنان به واسطه خوردن قرص و بستن لوله و مردان به واسطه عقیم کردن و کوبیدن خصیتین یعنی بیزتین. این است معنای ذلت و اسارت و بردگی. این است مفهوم استثمار حقیقی و این است مفاد استثمار و استعباد واقعی که آنچه را که با بردگان زمان جاهلیت نمی کردند با ما بنمایند. اینک در کشور چین هر خانواده‌ای فقط حق یک اولاد را دارد و اگر احیاناً بیشتر بیاورد از جهت رفاه اجتماعی نظیر مدرسه و مسکن و بهداشت و آذوقه و کثرت مالیات آنقدر سخت می‌گیرند که وی را عاجز نمایند. فلهذا فعلاً خانواده‌هایی که فرزندشان دختر است به واسطه اشتیاق به پسر دختر خود را می‌کشند تا با آوردن یک پسر نزد حکومت مجرم نباشند. ولی این محدودیت برای مسلمانان ساکن چین نیست، زیرا چون کثرت اولاد بر اساس مبنای مذهبی آنهاست، حکومت چین آنها را در ازدیاد اولاد آزاد گذارده است. میگویند زمین گنجایش این همه افراد را ندارد. اگر سیل نوزاد رو به جلو برود، زمین از نوزاد پر می شود. افن لکم و لأوهام کم الخالیه و آراء کم البالیه و احواء کم الکاسده. خداوند در قرآن گنجایش زمین را برای زندگان و دفن مردگان تضمین فرموده است. شما دلتان برای خدا می سوزد و می خواهید زمینش سنگین نشود و در حمل و در برگیری مردگان و زندگان جا برای آن تنگ نگردد؟ الم نجعل الارض کفاتا احیا ام و امواتا. آیا ما به زمین گنجایش فراگیری و حمل زندگان و مردگان را نداده ایم؟ در کشور انگلستان جمعیت قریب 56 میلیون است و در کشور فرانسه قریب 55 میلیون است و در کشور آلمان قریب 77.5 میلیون است و کشور ایران که مساحتش به تنهایی برابر مساحت این سه کشور است چگونه این قرعه بدبختی و عدم گنجایش برای اینجا افتاد که اینک که جمعیتش افزون شده است به قریب 50 میلیون بالغ گردیده است. بانکه از جهت معدن و ذخایر تحت الارضی و آمادگی زمین‌های زراعتی و دامداری از مرغوب ترین کشورهای جهان است، ولی آن کشورها که نه معدن دارند و نه زراعت و خوراکشان سیب زمینی است، قرعه به نام ایشان اصابت نکرده است، بلکه پیوسته قرعه موافق و قرعه حیات و سلامت و بهداشت به نامشان می افتد. طبق آخرین آمار که از کشور ایران در سنه 1404 هجری قمری به دست آمده است، جمعیت ایران 49,445,010 نفر است و بنابر آنچه در کتاب یرموک، یعنی کتاب سال که مربوط به سالهای 1983 و 1984 میلادی است و با 1404 هجری قمری مقارن است، آمده است طبق آخرین آمار کشور آلمان غربی 60,700,000 نفر جمعیت دارد و کشور آلمان شرقی 16,700,000 نفر و کشور فرانسه 54,300,000 نفر و انگلستان 49,200,000 نفر و کشور ایرلند شمالی 1.5 میلیون نفر و اسکاتلند 5 میلیون نفر جمعیت دارد. و لحاظا مجموع این ارقام که کشور انگلیس و فرانسه و آلمان را تشکیل می دهند قریب به 187,500,000 نفر است که تقریبا 4 برابر جمعیت ایران است. و نیز باید گفت کشور ژاپن با آنکه مساحتش 1/5 مساحت ایران است، جمعیتش بالغ بر 130 میلیون نفر است و در این صورت از جهت تراکم جمعیت به نسبه به ایران 13 برابر است. این سری است پنهان و رمزی است غیر عیان که گمان نمی رود تا زمانی که زمام اختیار ما به دست کفار باشد از حقیقت آن کسی مطلع گردد. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. این گونه زندگی فرسایشی و توأم با نکبت و خاری و مهر بردگی را قیاس کنید با تعلیم قرآن و هدایت آن به سوی سبل سلام و طرق عافیت و برومندی و عزت که به مالداران و متمکنین دستور می‌دهد که نه تنها خودشان باید ازدواج کنند، مسنا و ثلاث و رباع، دوتا دوتا، ستا ستا، چهارتا چهارتا زن دائم بگیرند و اولاد بسیار بیاورند، بلکه باید آنها وسائل ازدواج و نکاح یتیمان و مستضعفان و فقیران را فراهم آورند. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. و به نکاح درآورید مردان بیزن و زنان بیشوهر را که از خودتان هستند و شایستگان از غلامهای خودتان و از کنیزهای خود را، و اگر آنها فقیر باشند باکی نیست، زیرا خداوند از فضل خود آنها را بی‌نیاز می‌نماید و خداوند واسع یعنی پرظرفیت و متحمل و علیم یعنی داناست. شیخ محمد ابن حسن حر عاملی از محمد ابن یعقوب کلینی و از شیخ طوسی و از شیخ صدوق در توحید با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تزوج الابکار فانهن اطیب شیء افواها، قال و فی حدیث آخر و انشفه ارهاما و ادر شیء اخلافا و افته شیء ارهاما. با دختران باکره ازدواج کنید زیرا دهانشان خوشبوتر است. گفت و در حدیث دیگر آمده است که و رحمهایشان خوشتر است و نوک پستانهایشان از شیر ریزان سرشارتر است و رحمهایشان برای قبول نطفه و تربیت جنین آماده تر است. اما علمتم انی اباهی بکم الامم یوم القیامت حتی به سقط. آیا نمی دانید که من به شما امت در روز قیامت بر سایر امتها افتخار می کنم حتی به جنینی که سقط شده باشد؟ یزل مهبنتیان علی باب الجنه فیقول الله عز وجل ادخل فیقول لا ادخل حتی یدخل ابوای قبلی. و پیوسته بر در بهشت ایستاده و مقیم است، با حالت افتخار و مباهات شکم خود را به جلو داده و دست بر کمر زده. در این حال خداوند عز وجل به او میگوید داخل در بهشت شو. او پاسخ میدهد داخل نمیشوم تا پدر و مادرم پیش از من داخل شوند. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه ایتنی به ابویه فیأمر بهما الی الجنه فیقول هاذا به فضل رحمتی لک. در این حال خداوند تبارک و تعالی به فرشته ای از فرشتگان می گوید پدر و مادرش را نزد من بیاور، و خداوند امر می نماید که آن دو نفر در بهشت وارد شوند. خداوند به فرزند سقط شده در این موقع می گوید این به علت زیادی فضل و رحمت من برای تو بوده است. در روایت صدوق جمله و فی حدیث آخر و انشفه ارحاما را نیاورده است، و نیز شیخ حر عاملی از کلینی با سند متصل خود از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تزوجوا بکرا ولودا ولا تزوجوا حسنا جمیلتن آقرا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه. با دختران بکر که استعداد زاییدن در آنها هست ازدواج نمایید، و با زن زیبای جمیلهی که نازا و عقیم باشد ازدواج منمایید، زیرا که من به شما افراد امت در روز قیامت بر سایر امتها مباهات می نمایم. و نیز از کلینی با اسناد خود از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردی فرمود تزوجها سوءا ولودا ولا تزوجها جمیلتا حسناء آقرا فانی مباهم بكم الامم یوم القیامه. با زن زشت صورت در صورتی که بچه زا باشد ازدواج کن، و با زن زیبا و جمیله در صورتی که نازا باشد ازدواج مکن، زیرا که من در روز قیامت به شما امت افتخار می کنم بر سایر امتها. اما علمت ان الولدان تحت العرش یستغفرون لآبائهم یحزنهم ابراهیم و تربیهم ساره فی جبل من مسکن و انبر و زعفران. مگر نمی دانی که فرزندان در زیر عرش خداوند برای پدرانشان از خداوند طلب غفران می نمایند. ابراهیم خلیل پیغمبر آنها را در دامان خود می پرورد و ساره زوجه او آنها را تربیت می کند در کوهی که همش از مشک و انبر و زعفران است. و نیز از کلینی با سند متصل خود از خالد ابن نجیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که چون از چیزهای شوم در حضور پدرم سخن به میان آمد، آن حضرت گفتند الشوم فی سلاس فی المرأت و دابت و دار فاما شوم المرأت فکسرت و مهرها و اقم و رحمها. شومی در سه چیز یافت می شود، در زن و در مرکب و در خانه. اما شوم بودن زن در این است که مهریش بسیار باشد و رحمش بچه نیاورد. و نیز از کلینی با سند متصل خود از جابر بن عبدالله انصاری روایت است که او گفت ما در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که فرمود ان خیر نسائکم الولود الودود العفیفه الی آخر الحدیث. بهترین زنان شما کسی است که زیاد بچه بزاید و زیاد شوهرش را دوست داشته باشد و با عفت باشد تا آخر حدیث. و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا لعل الله یرزقه نسمتون تسقل الارض بلا اله الا الله. چه جلوگیر می شود از مؤمن که برای خود زوجهی بگیرد به امید آن که خداوند زیروحی را نصیب او کند تا زمین را بلا اله الا الله سنگین نماید. و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما بنی بناء فی الاسلام احب الالله عز و جل من التزویج. هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از بنای تزویج در نزد خداوند عز و جل پایه‌گذاری نشده است. و نیز از صدوق در خصال در حدیث اربع امعه از امیر المؤمنین علیه السلام وارد است که فرمود: تزوجو فان التزویج سنت رسول الله صلی الله علیه و آله فانه کان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فان من سنتی التزویج. ازدواج کنید، زیرا که تزویج سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، چون او چنین می گفت: کسی که دوست دارد از سنت من پیروی کند بداند که از جمله سنت من ازدواج است. و اطلب الولد فانی مکاسرم بکم الامم غدا. و دنبال پیدا کردن بچه باشید، زیرا که من در فردای قیامت با شما امت مسلمان میخواهم تعداد امتم را از سایر امتها بیشتر کرده باشم. و توقعوا علی اولادکم من لبن البقیه من النساء والمجنونه فان اللبن یعدی. و متوجه باشید که از شیر زن زناکار و زن دیوانه به بچه های خود ندهید، زیرا که شیر اثر می گذارد و از آن زن به طفل سرایت می کند. قاضی قضائی در شهاب الاخبار در ضمن بیان کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده است که الرضاء یغیر الطباع. شیر دادن طبع‌ها را تغییر می دهد، یعنی هر کس که طفلی را شیر دهد، آن طفل اخلاق و خوی وی را در خود گیرد. باری از این مطالب معلوم شد که دین مقدس اسلام تا چه اندازه در امر زواج و نکاح اهتمام دارد و تا چه اندازه در تکثیر نسل و زیادی اولاد ترغیب و تشویق به عمل آورده است. بر عهده حکومت اسلام است که راه تزویج را به روی مردم باز کند و مشکلات دختر و پسر و زن و مرد را در این امر از میان بردارد تا با برنامه‌های صحیح دختران و پسران در ابتدای بلوغ بتوانند ازدواج کنند و اولاد بیاورند و در این حال به تحصیل علوم لازمه نیز بپردازند، به طوری که ازدواج ابداً مانع پیشرفت و ترقی نباشد و داشتن اولاد یک امر طبیعی و معمولی و قابل سازش با صنعت و فن و حرفه و علم به شمار آید. در حکومت اسلام مردانی که در معرکه جنگ و جهاد به درجه شهادت میرسند باید برای ازدواج زنان آنها برنامه درست تنظیم گردد که پس از انقضای عده فوراً شوهر کنند و بی سرپرست نگردند و بدون شوهر نمانند و نیز اولاد متعدد بیاورند تا به زودی محل خالی مجاهدین پر گردد. میل جنسی از غرائز است، به هیچ وجه نمیتوان جلوی آن را گرفت. غایت الامر باید از راه صحیح و نکاح مشروع به عمل آید وگرنه خدای ناکرده عواقب ناپسندی را به دنبال می آورد و دختر جوانی که شوهرش شهید شده است یا باید تحمل رنج نماید و زندگی اسرتبار خود را با میل به ازدواج بدون ازدواج بگذراند و یا خواهی نخواهی با گرفتن رفیق پنهانی اتخاذ اخدان راهی را برخلاف شرع بپیماید. پریرخ تا به مهجوری ندارد، چو در بستی ز روزن سر برآرد. طبق گزارش بعضی از محاکم عدلیه و اداره آمار، امروزه در ایران 4,700,000 زن بدون شوهر وجود دارد. باید به حال این معصومان فکری کنند و با بهترین وجهی برنامه ازدواج آنها را تنظیم نمایند تا مانند اداره بسیج و سپاه و رسیدگی از جهت امور مالی به خانواده های شهدا، اداره مستقل و عظیم و مهم جهت ازدواج آنها بدون زحمت و موانع خارجی و بدون برخورد با مشکلاتی فراهم گردد. و از جمله آیات این کریم است: من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا. کسی که در کار حسن و نیکو جفت و قرین شده کمک بنماید، از برای او در آن کار نصیبی خواهد بود، و کسی که در کار بد جفت و قرین شود و کمک نماید، از برای او نیز در آن کار سهمی خواهد بود. و خداوند نسبت به هر چیزی روزی رساننده و مراقب و پاسدار است که به حسب مقدار و وسعت وجودی آن به آن رسیدگی می کند. و اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. و زمانی که به شما تحیت و درودی فرستادند، شما هم باید به طریقی بهتر و شایسته تر تحیت بفرستید و یا لااقل همان تحیت را بازگردانید. و خداوند درباره هر چیزی حسابگر و تعیین کننده مقدار و اندازه آن است. و از جمله آیات این کریم است: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در راه خدا به راه افتادید و برای خدا در سفر به حرکت در آمدید، باید از احوال مردمی که با آنها مواجه می شوید کاملا تجسس نموده تا ایمان و یا کفر آنها بر شما مسلم شود. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. و به کسی که به شما سلام که علامت و نشانه اسلام است نمود، نگویید تو مؤمن نیستی، تا بدین وسیله از زخارف و متاع دنیوی او با اخذ غنیمت در اموال و گرفتن اسیر بهره جویید. بدانید که آنچه در نزد خداست و برای شما در اثر این جهاد فی سبیله معین و مقدر کرده است بسیار است و غنائم اخروی سرشار و فراوان است. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. شما هم خودتان پیش از این همین طور بودید و ایمانتان فقط به ظاهری از اسلام و سلام شناخته می شد. در این حال خدا بر شما منت نهاد و ایمانتان را قوی کرد و بنابراین واجب است بر شما که تفحص بنمایید تا مورد نظر شما از ابهام و تردید بیرون آید و روشن و آشکارا گردد. حقا خداوند به آنچه شما انجام می دهید خبیر است. و از جمله آیات این کریمه است: و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. و اگر یک نفر از مشرکین به تو پناه آورد، تو او را پناه بده تا گفتار خدا را بشنود و سپس او را به مأمنش یعنی محل امن و امان و سکون خاطر و دوری از خاطرات نفسانیه و شیطانیه به حرم خدا برسان و واصل گردان. این به جهت آن است که ایشان جماعتی هستند که نمی دانند. و از جمله آیات این کریمه است: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، و فحش و ناسزا مگویید به آنان که غیر از خدا را می خوانند و پرستش می نمایند، تا در اثر عکس العمل کردار شما آنان هم به خداوند از روی دشمنی جاهلانه فحش دهند و ناسزا گویند. کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. این است که ما برای هر امتی کارهایشان را برای خودشان زینت می دهیم و سپس بازگشتشان به سوی پروردگارشان است و او آنها را به آنچه در دنیا انجام داده اند متنبه و آگاه می گرداند. و از جمله آیات این کریمه است: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بخوان به سوی راه پروردگارت با گفتار حکمت و موعظه نیکو و با ایشان به جدال و احتجاج برخیز با روشی که آن بهترین روش باشد. حقا پروردگار تو داناتر است به آن که از راه خدا گمراه شده است و خداوند داناتر است به راه یافتگان. و از جمله آیات این کریمه است: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. و اگر شما خوف آن را داشتید که میان زن و شوهر شکافی پدیدار شود، یک نفر حکم را از طرف مرد و یک نفر حکم را از طرف زن معین کنید تا آن دو حکم درباره آنها حکم کنند، و اگر اراده اصلاح داشته باشند، خداوند در میان این زن و شوهر همبستگی ایجاد می کند و حقا خداوند علیم و خبیر است. در این آیه می‌بینیم که خداوند امر می‌فرماید در صورتی که احتمال شکاف و بینونت و طلاقی در میان آن دو پدیدار شود، نباید فوراً مرد دست به طلاق بزند، بلکه باید از طرفین حکمین انتخاب کنند و آنها بنشینند و درباره آن دو به مذاکره پردازند. و چه بسا در صورت همین مذاکره و گفتگو اختلاف از میان برود و خداوند عزوجل در میان آنها به واسطه اصلاح طلبی حکمین آشتی برقرار کند و زندگی شیرین آنها به واسطه مختصر اختلافی که در اثر بعضی از ناملایمات و افکار واهی و بی اساس به هم خورده به صلاح دید و نظریه حکمین که طبعاً دو نفر عاقل و دوراندیش و ریش سفید و قابل اعتماد هستند، دوباره به صلح و صفا و تراوت و نشاط مبدل گردد. همچنان که قرآن مجید طلاق را توأم با دعوا و کتک و رد و بدل شدن سخنان ناهنجار و کلمات زشت و وقیح و قبیح که در بین مردم چه بسا صورت می‌گیرد نمی‌داند و جدن از هر گونه نظیر این کردارها و گفتارها منع می نماید. فقط طلاق در منطق قرآن یگان راه خلاصی است در صورتی که التیام و توافق بین آنها صورت نگیرد و بنا بشود پیوسته با زندگی توأم با رنج و قصه و افکار در هم و بر هم و نگرانی خاطر به سر برند. در این صورت طلاق آن هم به بهترین وجهی و نیکوترین طریقی یگان راه علاج و دوای درد و درمان است و بنابراین باید زن را خوب رها کنند و در موقع جدایی با احسان و بذل او را آزاد نمایند، همچنان که اگر بخواهند او را نگه دارند و با او زیست نمایند، باید به طریق پسندیده او را نگه دارند و وی را کاملا متمتع نمایند. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. و زنانی را که طلاق داده اند باید سه طهر، یعنی سه پاکی، یعنی سه زمان مدت طهارت ایشان و خلو از حیض عده نگه دارند و در این زمان شوهرانشان سزاوارترند که آنان را به نکاح خیشتن برگردانند اگر اراده اصلاح و آشتی داشته باشند. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و الله عزیز حکیم. و تمام حقوقی که علیه آنها و له شوهرانشان هست همانند آنها له آنها و علیه شوهرانشان به طریق پسندیده و روش حمیده وضع شده است و ایشان همانند و مشابه حقوق خود را دارند، ولیکن برای مردان نسبت به آنها یک درجه تفوق و برتری است و خداوند عزیز و حکیم است. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحهم به احسان. طلاق فقط میتواند دو مرتبه تحقق پذیرد و پس از مرتبه دوم یا باید مرد زن را در حباله ازدواج خود به خوبی نگه دارد و به طور معروف و شایسته با او رفتار نماید و یا باید وی را با نیکویی و احسان آزاد کند و خلاص نماید. و از جمله آیات این کریمه است: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. و اگر دو گروه از مؤمنان با همدیگر جنگ کنند، بر شما واجب است که در میان آنها صلح را برقرار نمایید، و اگر یک گروه از آنها بر گروه دیگر ستم کرد و حاضر به صلح و مصالحه نشد و بر قتال و کارزار خود ادامه داد، در این صورت بر شما واجب است که با گروه ستمگر و متجاوز جنگ نمایید تا او به امر خدا و قانون خدا بازگشت نماید. فان فاءت فاصلح بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. پس در این صورت که به امر خدا برگشت و حاضر برای پذیرش حکم خدا شد، در این حال در میانشان با قانون عدل و داد صلح را برقرار کنید و با عدل و قسط عمل بنمایید که خدا عادلان را که به عدل عمل می کنند دوست دارد. انما المؤمنون اخفه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. حقا این است و غیر از این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادرند، پس شما در میان دو برادر خود که نزاع دارند صلح دهید و خود را در عصمت و مسئولیت خداوندی درآورید. امید است که مورد رحمت وی قرار گیرید. و از جمله آیات این کریمه است: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید هیچ یک از مردان شما مرد دیگری را مسخره کنند، زیرا که شاید آنان بهتر از اینان باشند. و نباید هیچ یک از زنان شما زن دیگری را مسخره کنند، زیرا که شاید آنان بهتر از اینان باشند. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. و نباید شما در صدد عیب گویی خودتان برایید و با لمز و همز و گوشه چشم به طعن و عیب دیگری پردازید و نباید با لقبهای زشت و ناپسند همدیگر را بخوانید و بدان القاب یاد کنید، زیرا که پس از ایمان نام فسق بر خود نهادن و به دنبال اسلام با علامت انحراف و عدول از حق نشان نهادن بسیار زشت است و کسی که از این عمل خود بازگشت ننماید و توبه نکند حقاً از ستمگران است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، واجب است از بسیاری گمانها و پندارها پرهیز کنید، زیرا که برخی از پندارها و گمانها گناه است و نباید در کار همدیگر تجسس و تفحص کنید. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. و نباید بعضی از شما غیبت بعضی از شما را بنمایند. آیا می شود که یکی از شما دوست داشته باشد گوشت بدن برادر مرده خود را بجود و بخورد؟ نه، اینطور نیست، بلکه شما از این کار بدتان می آید و آن را ناپسند و ناخوشایند می دارید و خود را در عصمت و مصونیت خداوند درآورید، که حقا خداوند بسیار به بندگانش رجوع دارد و توبه آنها را می پذیرد و به ایشان رحیم و مهربان است. در این دعایه می بینیم که شش صفت و عمل را که لازمه حرکت به سوی سبل شقاق و نفاق و دعیت و اداوت و دشمنی و نگرانی خاطر و تشویش ذهن و گسستن ریسمان وحدت و محبت است، بر مؤمنین حرام نموده است و به سوی سبل سلام که 100% ضد آن و خلاف آن است دعوت می نماید. اول، مسخره کردن به هر صورت و به هر شکلی باشد و از هر کس به هر کس صادر شود، این حرام است و قبیح. دوم، عیبجویی و عیبگویی دیگران که در حقیقت به علت وحدت جامعه مسلمانان و هماهنگی و همدردی و هماینی، این عیبجویی به عیبجویی خود انسان برمیگردد و لذا با تعبیر ولا تلمزو انفسکم بیان کرده است. سوم، با عنوان و لقب نازیبا یکدیگر را صدا زدن و نام بردن و یاد کردن، این حرام است. چهارم، درباره یکدیگر سوء ظن داشتن و گمان بد بردن، این حرام است. سوء ظن گرچه عمل خارجی نیست و فعل نفسانی است، معذالک حرام است و بر مؤمن واجب است که ذهن خود را از آلایش خیالات و پندارهای غیر صحیح درباره همه مؤمنین پاک کند و زنگار کدورتش را به صفا و صیقل ایمان به خدا بزداید. پنجم، تجسس و تفحص در عمل دیگران که به چه کار می روند و چه عملی انجام می دهند و آیا در منزل خود گناه انجام می دهند یا نه، و به طور کلی هر گونه فحص و تفتیش در کارهای مردم حرام است. ششم، غیبت کردن، یعنی در پشت سر مؤمن از او به زشتی یاد کردن و با عبارات و انتصاباتی وی را برشمردن که اگر بشنود و مطلع شود او را ناخوشایند آید و از آن گرفته و ملول و افسرده گردد. با مطالعه در این آیات و این گونه دستورات به نحو لزوم و وجوب که قرآن بر مؤمنان امر فرموده است، به دست می آید که حقا در چه عالمی پر از صفا و مودت و آرامش فکر و فراغ بال و زندگی توأم با سلامت جسمی و روحی و اخلاقی قرآن کریم جامعه بشریت را سوق می دهد و بالمعال ایشان را در اسم سلام حضرت احدیت وارد می کند. باید دانست که همه آیات مبارکات قرآن کریم به سوی سبل سلام دعوت می کند و اختصاص به آیه‌ای ندارد و ما این چند آیه را از باب نمونه و تطبیق با برخی از دستورات بشری که نهایتاً انسان را به گمراهی می‌کشاند آوردیم، وگرنه آیاتی که امر به توحید و اخلاص در عمل و توجه تام به خدا و اسماء حسنا و صفات علیای او می‌نماید از ازهر مصادیق دعوت به سلام است، نظیر آیه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو ای پیغمبر، بار پروردگارا، تو هستی که فقط صاحب قدرت و پادشاهی هستی و فرمان و امر و صاحب اختیاری و تسلط بر نفوس و سیطره بر جمیع عالم از آن توست. پادشاهی و قدرت را تو به هر که خواهی می دهی و از هر که بخواهی این پادشاهی و قدرت را می گیری و هر کس را که بخواهی عزت می بخشی و هر کس را که بخواهی ذلیل می نمایی. خیر و برکت و رحمت هر چه هست و هر جا که هست اختصاص به تو دارد و حقا و حقیقتا تو بر هر چیز قدرت داری. و نظیر آیه و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. و بگو ای پیغمبر، سپاس و حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد، آن که برای خود فرزندی نگزید و برای خود در کاخ سلطنت و قدرت عالم آفرینش شریکی ندارد و یار و حمیم و دلسوز و معینی ندارد تا در مواقع عروض ذلت و خاری و پیدایش وهن و سستی از او حمایت کند و به کمکش برآید. و ای پیغمبر، چنین خدایی را تکبیر بگوی، تکبیر گفتنی، و تا میتوانی و در تحت توان و سعه ادراک توست به عظمت و بزرگی یاد کن، یاد نمودنی. باری، این شرح مختصری بود درباره معنای سلام و کیفیت رهبری قرآن به سوی سبل سلام و طرق اطمینان و سکینه خاطر و آرامش خیال که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باش که به یاد خدا دلها آرامش میپذیرد. این اولین چیزی بود که قرآن پیروان راه رضوان خدا را بدان رهبری مینمود.